کنم شنونده مشق راه باشید. بعد از این برنامه هم 13:55 دقیقه پیام ولایت تقدیمتون میشه. روزتون بخیر.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش میرسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم میخواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم میخواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بی پایان خدای متعال بر پیامبر نور و رحمت، اسوه اخلاق و بندگی، حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشون. و سلام شما شنوندگان محترم، همراهان خوب و بزرگوار و وفادار برنامه مشق راه. امیدوارم که حال همتون خوب باشه و زندگیتون با توکل به خدای متعال بر وفق مرادتون پیش بره. بنده سید تایید حسینی به اتفاق همکاران خوبم در برنامه مشق راه مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه خدمتتون رسیدیم تا در کنار شما و در محضر کارشناس محترم به مدت حدوداً 25 دقیقه از اخلاق توحیدی و عرفان بگیم و بشنویم و به لطف خدای متعال یاد بگیریم. لطفا شما هم کنارمون باشید، هم نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو بگید، هم اگه سوالی در مورد اخلاق توحیدی و عرفان به ذهنتون میرسه با ما در میون بذارید. انشاءالله کارشناس محترم پاسخگو خواهند بود. از این فرصت استفاده میکنم و راههای ارتباطی رو خدمتتون یادآوری میکنم که دو شماره تلفن داریم، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و یک شماره سامانه پیامکی هم داریم که به صورت 24 ساعته در اختیارتونه با شماره 30553 که لطف میفرمایید و ابتدای پیامکتون نام برنامه یعنی مشق راه رو قید میفرمایید. برنامه خودمون رو پیش میبریم با توکل به خدای متعال، همون که جلوه های رحمانی و رحیمی وجود پاک و مقدسش مایه امید ما هم در دنیا و هم در آخرته. درود بر همه شما شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه مشق راه. ما برنامه خودمون رو در دو بخش تقدیمتون میکنیم. در بخش اول کارشناس محترم نکته های خودشون رو در مورد اخلاق توحیدی و عرفان مطرح میکنند و در بخش دوم هم پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. امروز هم افتخار میزبانی و همکلامی با کارشناس محترم برنامه‌مون حجت الاسلام والمسلمین سید احمد فقیهی، استاد اخلاق و عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه رو دارم. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، به برنامه مشق راه خوش اومدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم.
سلامت باشید انشالله. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. خب جناب استاد، چند جلسه ای است که در ادامه یه بحث اخلاق توحیدی و عرفان رسیدیم به توحید افعالی و نکته هایی رو هم در برنامه گذشته فرمودید که خدا رو شکر مورد استقبال شنوندگان محترممون قرار گرفت و این علاقمندی در پیامک ها و تلفن هاشون پیداست. آمادیم که ادامه مبحث رو از زبان شما بشنویم، انشالله این مطالب هم مورد استفادهشون قرار خواهد گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. یمنون علیک ان اسلم قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. مبحثی که دنبال میشد بحث اخلاق توحیدی و در ادامه به بحث توحید افعالی رسیدیم. حالا آیه‌ای که امروز تلاوت شد، من اسلام میارم یا ایمان میارم یا هدایت میشم، در ظاهر خیال میکنم همش دست خودمه. خب اگه همچی فکری بکنم گویا واگذار شدم به توانمندی های خودم. یعنی خیال میکنم من زحمت کشیدم، من تلاش کردم،
من تحقیق کردم.
اما اگر که توجه به این پیدا بکنم که در ورای این علل و اسباب عادی و ظاهری هزاران علت معنوی وجود دارد، اگه به توحید افعالی توجه بکنم گویا از اون اسباب و علل بیشتر بهره میبرم. حالا تو همین آیه قرآن خداوند فرماد که یه عده منت میذاشتن سر پیامبر، یمنون علیک ان اسلمو، که ها بله ما مسلمون شدیم. خداوند فوری جواب میداد که لا تمنوا علی اسلامکم، مسلمون شدنتون رو سر ما منت نگذارید.
بله،
شما چی شد که مسلمان شدید؟ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت دارد بر سر شما. چرا؟ ان هداکم، خدا قلبتون رو متمایل کرد. این قلب خیلی اختیارش به دست ما نی،
خدا شرایطش رو فراهم کرد و این همون توحید افعالیه.
بله، گاهی آدم سواره ماشین میشد، اتوبوس میشد، اینکه صندلی کنار آدم کی نشسته باشه، گاهی یه نفر میشینه آدم رو هدایت میکنه، گاهی یه نفر میشینه آدم رو گمراه میکنه.
بله،
خیلی هم در اختیار من نیست. اینه که خداوند فرماد توجه به این مطلب، این توجهش مهمه، توجه به این داشته باشید که خداست. بله الله و یمن علیکم، اونه که منت میگذارد برای چی؟ انحداکم، اونه که دارد هدایت میکنه. البته این مطلب رو ما در برنامه‌های مختلف تذکر دادیم که بحث اختیار انسان، اراده انسان، تلاش انسان، این سر جای خودش ثابته. اما گمان نکنم که همش تلاش منه. تو زندگی توجه به این توحید افعالی و اینکه خدا مسبب الاسباب، همه اسباب هست، همه کاراش نباید انجام بدن، اما اون سبب ساز حقیقی یا سبب سوز، خداوند گاهی سبب ایجاد میکنه، گاهی هم سبب ها رو از بین میبره، اونه. و حالا در مسائل روزمره زندگی، خب حالا یه بحثه، اما مهمترین بحث، بحث انسان سازی، تربیت، تزکیه است، همون اخلاق توحیدی، اصلاح اخلاق. تو همین زمینم خداوند فرماد که لا تزکو انفسکم، خیال نکنید شما خودتون دارید خودتون رو تزکیه میکنید. بل الله یزکی من یشاء،
خداست که هر کس رو بخواد
هدایت میکند، تو این مسیر قرار میدهد. این چند تا نتیجه دارد. اولین که عرض کردم، انسان رو راهنمایی میکند به یک سری از علل و اسبابی که اصلا ما ازش بیخبریم.
بله،
اصلا خبر نداریم و اگه قرآن بیان نمی کرد ما اصلا نمی دونستیم یه چنین علل و اسبابی هم هست. وقتی آدم توجه پیدا می کند از اون علل و اسبابم بهره‌مند میشه، کار براش هموار میشه، آسان میشه. حالا اینکه چطوری آدم از این علل و اسباب بهره‌مند بشه، انشاءالله در برنامه‌های آینده پیگیری کنیم. انشاءالله.
خیلی متشکرم از شما و همینطور از شما شنوندگان محترم که شنونده برنامه مشق راه از رادیو معارف هستید. لطفا با ما باشید. در بخش بعدی استاد فقیهی پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، فیض فتادگان بود از ایستاده بیش، فیض فتادگان بود از ایستاده بیش، سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
خب رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم که در حوزه اخلاق توحیدی و عرفان با برنامه مشق راه در میون گذاشتید. از این فرصت هم استفاده میکنم یک بار دیگه راههای ارتباطی رو خدمتتون یادآوری میکنم. شماره تلفن های 329 10551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. خب اولین پیامک رو از شنوندی محترمی بخونم که برامون پیامک زدن جناب استاد فقیهی و اینطور نوشتن. سلام جناب استاد فقیهی، چرا افرادی که در شهرها ساکن هستند با توجه به امکانات بیشتری که دارند بد اخلاق‌تر و کم‌حوصله‌تر از روستانشین‌ها هستند؟ خب البته این به نظرم کلیت نداره جناب استاد فقی، درسته؟
بله یقینا این سوال کلیت ندارد و احتمالم دارد که به عکس باشد. شاید شهرنشین‌ها حوصله بیشتری داشته باشند، خوش اخلاق‌تر باشند، در یه محیط بازتر و مباحث فرهنگی تربیتی بیشتر در اختیارشون هست. اما خب یه چیز وجود دارد و اون این که وقتی که امکانات مادی بیشتر در اختیار انسان قرار می‌گیرد، اگر انسان خودشو از قبل آماده نکرده باشد، توجهش به این ابزار مادی بیشتر می‌شود. وقتی توجه به ابزار مادی بیشتر میشد، دو تا چیز رو آدم به صورت طبیعی عرض میکنم اگر روی خودش کار نکرده باشد فراموش میکنه. یکی اصلا شخصیت انسانی خودش فراموش میکنه، مجذوب این امکانات میشه.
بله.
و یکی هم خدا رو فراموش میکنه. وقتی ابزار خیلی راحت در اختیار انسان قرار میگیرد،
خدا رو پشت ماجراها نمیبینه.
نه نمیبیند، اصلا خیال میکند همه چیز با یه دگمه راه میافتد، همه چیز با یه بلیط هواپیما اصلاح میشد، همه یه امکانات نمیدونم با یه کارت بانکی درست میشد. اینا وسایل خوبیه و باید هم ازش استفاده کرد.
پس آدم بیشتر باشه بهتر، زندگی ها راحت تر میشه.
منتها امثال بنده چون قبلا خودمون رو تذکیه نکردیم، اون توجهات معنوی رو در خودمون ایجاد نکردیم، این امور مادی آدم رو به خودش جذب میکنه. وقت یکی آدم شخصیت انسانی خودش رو فراموش میکند، گاهی بد اخلاق میشه، برخوردهای اجتماعی زننده تر میشه گاهی البته، و این فرق چندانی هم نمیکند. گاهی تو روستاها هم همینطوره، گاهی در شهر هم همینطوره. عمده چیزی که هست اینه که انسان خودسازی داشته باشد، چه تو روستا باشد چه تو شهر.
بله.
توجهات معنوی داشته باشد، چه تو روستا باشد چه تو شهر باشد. منتها عرض کردم فقط چون جلوه های مادی، جلوه های دنیایی
شهر بیشتره.
در شهر بیشتره، گاهی یه ابزار قفلت بیشتری رو بر آدم ایجاد میکنه.
بله. جناب استاد، در مورد خیلی از امکاناتی که بعضن از خارج از کشور وارد ایران شده، این نقد میشه که قبل از اینکه خودش بیاد باید حتما فرهنگش میومد، مثل گوشی‌های همراه یا اینترنت یا مسائلی از این دست. چه کار باید بکنیم که قبل از اینکه این امکانات ما رو مسحور خودشون بکنن، بفرمایید شما همون تزکیه رو انجام بدیم، همون کار کردن روی نفس خودمون رو انجام بدیم؟
الان در شرایطی که ما هستیم، حالا قدیما بوده، شرایطی که ما هستیم، ما بخوایم یا نخوایم این تهاجم فرهنگی، حالا یه قدرش تعمدی، کشورهای غربی تعمدن یک کارایی رو بر علیه کشور ما میکنن، بعضی هاش هم طبیعیه.
بند.
اینا هجوم میارد. این راش اینه که افراد به صورت تک تک شخصی، مرحوم علامه طباطبایی دارن که ان تقوموا لله مثنا و فرادا، هم به صورت شخصی هم به صورت جمعی.
بند.
کارهای فرهنگی قبلا انجام شده باشد. یه وزنه بردار وقتی برای مسابقه میبرندش، حالا فرض کنید یه هفته هم زودتر بردن، تو یه هفته که نمیتونه تمرین بکنه وزنه برداری را، شاید یکی دو سال، شاید سالهای متمادی باید خودشو آماده کرده باشه. خود بدن ما، یه میکروب یا ویروس، اینایی که وارد بدن میشد، از قبل باید بدن تقویت شده باشه، نیروی مقابله با اینا را داشته باشد. و الان وقتی ویروس وارد بدن شد، خب تازه بدن رو ضعیف میکنه دیگه، دیر شده.
درسته.
دستوراتی که دین دارد یه دستورالعملیه که به مرور زمان افراد رو تقویت میکنند. یه برنامه مفصلی رو مرحوم آیت الله مصباح، یه کتاب دارن به سوی خودسازی، آخر اون کتاب این برنامه رو بیان میکنن. میگن ببینید دین دستور میدهد به روزداری.
بله.
حالا برکاتی که روزداری دارد فراوانه، اما یکیش اینه که آدم یه قدری یاد بگیرد با این شهوت خوردن مقابله کنه، قبل از اینکه خطری سراغش بیاد، قبل از اینکه من سر یه سفره رنگینی قرار بگیرم و نتونم خودم رو کنترل کنم، روزه بگیره، یعنی این شهوت رو کنترل کرده باشه. دین دستور میداد که خمس بدید، حالا جهات مختلفی دارد، یکیش اینه که من با این حب مال از قبل بتونم مبارزه کرده باشم.
بله.
هر درآمدی داشتم یه مقدارش به عنوان خمس اضافه شو، نه درآمد ضروری.
شاید صدقه های روزانه بتونه خیلی کمک بکنه به این.
بله. بله. اینا آدم تمرین هاییه که دین این تمرینات ها قرار داده. خود این نماز، یعنی انسان هر روز رابطه خودش رو با خدا حفظ بکنه و مقید باشد که بتوند ارتباط با خدا داشته باشد، که اگر شیطان جایی نفوذ کرد ارتباطش با خدا یه مرتبه قطع نکنه. این دستور به هجرت، این که آدم بعضی ها دیدید میگه من اگه پشتیم بالشم عوض شد دیگه خوابم نمیبره، اگه تشکم عوض شد دیگه خوابم نمیبره، اگه تو خونه خودم نباشه، این معنی ندارد. هجرت یعنی این که آدم در مواقع مختلف بتوند شهرهای مختلف برد،
تعلقاتش رو بذاره کنار.
بله، این اونسای باطل رو باید از خودمون دور کنیم. این تعلقات منظور این که برای این که ما بتونیم با اون هجوم فرهنگ غربی یا شرقی یا بیگانه بتونیم مقاوم باشیم، باید مقاوم سازی رو از قبل شروع، مثل زلزله که میاد باید سالها قبل از اینکه زلزله بیاد ساختمان ها مقاوم سازی بشه. من باید هم بتونم در مبارزه با شهوات، با عادات بیجا مبارزه بکنم و همی که بتونم ارتباط خودم، انس خودم رو با خدا حفظ بکنم، که فقط به صرف اینکه یه واژه فرنگی غربی قشنگی اومده مجذوبش نشم.
پس باید ما روی اصول تمرکز بکنیم، چون به هر حال جلوه های تهاجم غربی یا شرقی زیاده و خیلیشون رو شاید الان ما به ذهنمون نرسه، ولی اگر ما پایه ها رو درست بکنیم فرقی نمیکنه که در چه سطحی بیاد. درسته؟
بله. و اینا الان تو فضای امروز قابل پیشگیری هم نی، یعنی اینا ما بخوایم یا نخوایم وارد میشن. این ارتباطاتی که برقرار شده اینا دیگه قابل کنترل نی. ما باید از اون طرف بتونیم خودمون و جوان هامون رو با حقایق انسانی، فطری، دینی، الهی معنوس کنیم. بنده. این اونس اینقدر حاصل بشد که به مجرد یه هجوم از پا در نیاییم.
بله، خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان محترم که همچنان کنار مایید و برنامه مشق راه رو میشنوید. در بخش قبلی جناب استاد فقیهی یک سوال پیامکی رو جواب دادن. یک سوال پیامکی دیگه هم براتون بخونم که به 3553 ارسال شده. جناب آقای فقیهی پرسیدن که من دچار وسواس در رعایت حقوق دیگران هستم، آیا این خوبه یا بد؟ بفرمایید.
شیطان وقتی در انسان نفوذ میکند دو تا کار انجام میدهد. گاهی انسان رو مبتلای به بی‌مبالاتی میکند که به هیچ چیز دقت نکنه، به هیچ چیز اهمیت نده، غیبت مردم، مال مردم، آبروی مردم، این یه راه نفوذ شیطانه.
بله.
گاهی اگه از این راه نتونه شیطان بر انسان مسلط بشه، از راه وسواس و حساسیت بیش از حد،
180 درجه مقابلش.
بله، اینا ترفندای شیطانه هر دو طرفش. البته اینکه آدم اهل احتیاط باشد این خوبه، احتیاط چیز خوبیه، اما گاهی هم شیطان اونقدر با آدم وسوسه میکنه که آدم رو عاجز میکنه.
خب خوبه که فرق احتیاط و وسواس هم برامون بفرمایید.
بله، مثلا ببینید من نماز میخوام بخونم، خب یک انسان نسبت به نمازش بی‌مبالاتی و بی‌توجهی میکند، اصلا نمیفهمه چطور هم دو سوره خون، چه رکوعی، چه سجده‌ای. خب این و کار شیطان.
بله.
گاهی هم از اون طرف شیطان آدم رو اینقدر به وسواس میندازه که یه ساد میخواد بگرد، من دیدید حالا همه دیدید.
بله.
اصلا دیگه فقط سرگرم سوت ساد میشه همین. بله. یعنی از این طرف به وسواس میفته. خب حد وسطی که آدم نه دچار بی‌مبالاتی بشه و نه دچار وسواس بشه اینه که ببینید هر کسی برای کار خودش دستورالعملی دارد. کسی یه ماشینی رو ساخته، خب دستورالعمل داده ماشین رو کی روشن کنین، چقدر صبر کنین گرم بشه، چه سرعتی باش برید،
آب بندیش چطوری.
بله. بله. ما تو مسائل دینی برای نماز، برای روزه، برای آبروی مردم، برای حفظ مال مردم اون قدری که گفتن، یعنی مقررات زندگی ما رو اگه بخوایم دچار افراط و تفریط نشیم، دین مشخص کرده، عقلم مشخص کرده،
در رعایت این نکات از خدا و پیغمبر جلوتر نیفتیم.
بله، آیه‌ای که توی برنامه خوندیم لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا پیشی نگیرید. یه چیزایی را ببینید، قرآن می‌فرماد قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا
خداوند فرمود زینت، زیبایی، طیبات رزق، رزق و روزی طیب و طاهر، اینا مال کیه؟ مدفول هی للذین آمنو، اینا رو مؤمنین باید استفاده کنن. حالا من هی بیام بگم که آقا نه اینا نمیخوام، اینا میل ندارم، اون نمیدونم، خب این افراط و تفریطش درست نی، پرخوری درست نی، دستور خود دینه، زیاده روی در خوردن ولو طیبات باشد خوب نی. اما اینکه حالا بدن من نیاز دارد به یه غذای سالم و به اندازه، خب چرا دچار وسواس بشم؟ لباس مثلا زیبا، یه لباس تمیز. یه وقتی من رفتم خدمت یکی از اساتید بزرگمون، حالا نام ببرم، مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه، تو دوران خیلی جوانی، شاید هم نوجوانی، 15-16 سالم بود و کت پوشیده بودم، یه قدری تمیز نبود. ایشون یه نگاهی کردند و فرمودن این تقوا نیست که آدم لباسش تمیز نباشه، لباس باید تمیز باشد، اتو کشیده باشد. اما یه وقت هم آدم از اون طرف به اسراف میافتد. یه حد و مرزش رو دین مشخص کرده.
خب الان شنونده ما در مورد حق و ناس سوال کردن و مرز بین وسواس داشتن و احتیاط در حق و ناس کجاست؟
حق و ناس هم عین سایر اموره. یه وقت انسان نسبت به حقوق مردم، مال مردم، آبروی مردم بی احتیاطی میکند، خوب نی. اما یه وقت هم نه، از اون طرف به وسواس میفته. حالا مثلا اینجا خونه‌ای بوده، شهرداری خراب کرده، ضرورت شهرسازی بوده، اینجا جاده انداختن، بگم ما از این جاده عبور نمی‌کنم، اینجا مثلا خونه های مردم بود، اصلا زندگی هرجی میشه.
بله.
یا مثلا دقت های بیش از حد، من تو خیابون رانندگی میکنم و بعضی از راننده ها بوغای زیاد و بیجا میزنن و گاهی هم تعمدن میزنن، یه کسی رو حول و حراسی درش ایجاد میکنن. خب اون بیمبالاتیه. اما حالا من پشت فرمون الان لازمه که یه بوغم بزنم، حالا هی به وسواس میافتم که حالا بوغ بزنم
نکنه یه مریض توی یکی از خونه ها باشه.
بله.
اشارت برای کی
سر؟ گاهی آدم خودش میفهمه که آدم وسواس امور خیالی و وهمیه، احتیاط امور عقلیه. یعنی اون چیزی که حد و مرز احتیاط رو با وسواس در همه امور، چه حق و ناس چه غیر حق و ناس، مشخص میکنه اینه که آدم ببیند امور عقلی رو دارد رعایت میکنه، حالا ولو با شدت، خب خیلی خوبه احتیاط. اما گاهی آدم دچار توهمات و خیالات میشه. دیدید تو آب و آب کشی دستشو میکنه زیر آب، میگه پاک نشد، میکنه زیر آب، این وهمه، خیاله. یعنی اگر آدم دچار توهمات و خیالات شد میشه وسواس، اگه نه امور عقلی رو به شدت مراعات بکنه اون میشد احتیاط.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشاءالله که این شنونده عزیز به جواب سوال خودشون رسیده باشن. خب جناب استاد، رسیدیم به پایان برنامه. خیلی متشکرم از حضورتون و امیدوارم که در برنامه بعد هم افتخار میزبانی شما نصیبمون بشه. شما رو به خدا میسپاریم استاد.
خیلی ممنون، متشکر. امیدواریم که ما هم تو رفتارمون نه دچار بی‌مبالاتی بشیم، نه دچار توهمات. خدا هممون رو حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوب شنوندگان محترم، به پایان برنامه مشکراه امروز رسیدیم. نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو برای ما بگید. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 0-25 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی ماست. در کنار این شماره ها تلفن سرقمی 162 و سامانه پیامکی 3162 سازمان صدا و سیما هم در اختیارتونه. اگر علاقه مندید که برنامه ما رو مجدد بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه کنید. از قسمت آرشیو زمانی و برنامه‌ای رادیو معارف مشق راه رو انتخاب کنید و مجدداً بشنوید. از همتون التماس دعای خیر دارم. شب و روزتون بخیر و خداحافظ.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
طاقت و به اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در همون اول کار بعضی از خواص، حالا ناشی از دلسوزی، دلشون سوخت، بدون تحقیق اطلاعیه دادن، بیانیه دادن، حرف زدن، اظهاراتی کردن، البته تحقیق نکرده. بعضی هاشون نیروی انتظامی رو متهم کردن، سازمان انتظامی کشور رو متهم کردن، پلیس رو متهم کردن، بعضیشون مجموعه نظام رو متهم کردن. هر کسی یه جوری یه حرکتی کرد. خب حالا اون حسابش جداست، لکن بعد از آنی که دیدن که قضیه چیست، بعد از آنی که فهمیدن که نتیجه حرفای اونها و همراه با برنامه‌ریزی دشمن چه اتفاقی توی خیابان و تو مسیر عمومی مردم میفته، بایستی اون کار خودشون رو جبران میکرده، باید موضع بگیرن، باید صریحا اعلام کنند که با اونچه که اتفاق افتاده مخالفند، بایستی تفهیم کنند که با برنامه دشمنان خارجی اینها مخالفند. باطن قضیه رو معلوم شد وقتی شما میبینید که عنصر سیاسی آمریکایی این قضایا رو به دیوار برلین تشبیه میکنه. خب باید بفهمید که غرض چیست، باید بفهمید که مسئله دلسوزی برای یک دختر جوان نیست. اینه باید میفهمیدید. اگر نفهمیدید بفهمید، اگر فهمیدید باید موضع اعلام بکنید. این هم یک نکته. برخی چهره های ورزشی و هنری هم موضع گیری هایی کردن، به نظر من ده هیچ اهمیت نداره، روی این حساسیت نباید به خرج داد. جامعه ورزشی ما جامعه سالمی است، جامعه هنری ما هم جامعه سالمی است. عناصر مؤمن علاقمند با شرف در این جامعه ورزشی و هنری کم نیستن، زیادن. حالا یه چهار نفرم یه حرفی میزنن، ارزشی نداره حرف اونها. این که حالا آیا عناوین مجرمانه بر حرف اونها تطبیق میکنه یا نه به عهده قوه قضاییه است، اما لحاظ نگاه عمومی هیچ اهمیتی و ارزشی نداره. و جامعه هنری ما و ورزشی ما با این گونه حرکت ها، با این رفتارهای دشمن شاد کن آلوده نخواهد شد. آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای انتظامی، بر شهدای نیروهای مسلح، بر شهدای مدافع امنیت، بر شهدای اخیر و بر همه شهدای راه حق است.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیر